الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه تا به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ بده. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که می‌دونید کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال رحم و آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست بر زبان ما جاری بشه و این برنامه برای دوستان مفید باشه
انشاءالله. به همراه شما شنوندگان عزیز سوال اول این برنامه رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم بپرسم وقتی میگن که مشکلاتی برای ما به وجود میاد به خاطر گناهایی که انجام میدیم، بعد اینکه حالا گناهایی که انجام دادیم چطوری باید تشخیص بدیم این مشکلی که به وجود اومده به خاطر کدوم گناهه، یا راحت‌ترش اینطوری که چطوری سعی کنیم بعضی از گناهایی که خیلی مرتکب میشیم و مثلا انجام ندیم، مثل مثلا غیبت کردن یا حسادتی که بعضی وقتا مثلا به وجود میاد و اینا، مثلا سعی کنیم که اینا رو انجام ندیم. راهنمایی میکنیم ببینم چطوری میتونم به خصوص همین غیبت کردن رو مثلا کمترش کنم، چون خیلی مرتکبش میشم، بعد هر کار میکنم که ترکش کنم و اینا متاسفانه نمیتونم. بعد همین میخواستم راهنمایی میکنیم ببینم چطور میتونم ترکش کنم. همین
در خدمت شما هستیم استاد.
چند نکته هست. نکته اول راجع به این که آیا مشکلاتی که برای انسان پیش میاد با گناهان ارتباطی داره، پاسخش مثبت. به عبارت دیگه چنان که قرآن هم اشاره داره، هر گرفتاری که برای ما پیش میاد به نوعی به گناهانمون مربوط میشه. ما اصابکم به مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر مشکلی که برای شما پیش میاد به خاطر کارهای خودتونه. ظهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس. این در این بخشش تردید نیست که تازه و یعفو عن کثیر، تازه خیلیش هم خدا ازش میگذره، وگرنه در این که هر مصیبتی برای انسان پیش میاد به نوعی به کارهای خودش مربوط میشه در این تردید نیست.
بله.
نکته دوم این که حالا از کجا تشخیص بدیم که چه رابطه هست بین اون گناهان و بین مشکلاتی که پیش میاد، سلب توفیقهایی که پیش میاد. پاسخش اینه که نیاز به مراقبت داره. اگر انسان از خودش مراقبت بکنه و اگر اهل حساب و کتاب باشه، حرفایی که میگه، رفتارش، گفتارش صبح تا شب رو حساب باشه، شب هم خودشو به محاسبه بکشه که من امروز چی کار کردم، اون وقت به سادگی متوجه میشه که چه اشتباهاتی کرده. اون وقت مشکلاتی که براش پیش میاد رو با این اشتباهات قیاس بکنه، اون فعلشش مشخص میشه که این مشکل به کدام گناه و به کدام اشتباه برمیگرده.
درسته.
البته این مراقبه خب باید با دقت تمام باشه. از خونم که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، انسان باید دم در قلبش بنشیند و با دقت نظارت کند که چی وارد میشه، چی صادر میشه. ازش پرسیدن که چطور شد شما به این مقام رسیدید؟ فرمود کنت بواب بن علی باب قلبی. من نگهبان و دروان در قلبم بودم. با دقت کنترل می‌کردم که چی وارد میشه، چی صادر میشه. از طریق زبان چیزایی از قلب انسان صادر میشه، گاهی ممکنه این صادرات مسموم باشه و اول خود انسان رو مسموم میکنه بعد دیگران. از طریق چشم و گوش هم وارداتی داره قلب که اونها هم باید کنترل بشه که انسان سم وارد وجود خودش نکنه. این مراقبت اگر باشه، انسان متوجه میشه که کجای کار اشکال داره و چجوری هست. و اهل دل و اهل فهم به سادگی میفهمند. مثلا اگر یه نماز صبحی رو با حال نخوندن، یه نماز شبی ازشون فوت شد، راحت میتونن بفهمن که فوت این نماز شب به چی مربوط میشه. سر شب کجا نشستم، چه حرفای بی اساس و لحظی تو مجلس مطرح شد، غیبت کی واقع شد. این تأثیر عجیب داره. یه شخص اومد خدمت امیرالمومنین عرض کرد که من نمیدونم چرا توفیق نماز شب از من سلب شده، نمیتونم نماز شب بخونم. فرمود انک رجل غیدت تو که از ذنوبک، تو شخصی هستی که گناهان تو رو به زنجیر کشیده، دیگه اجازه نمیده که انسان بخواد روحش برای نماز شب پرواز کنه. گناه انسان رو مقید میکنه، گناهان انسان رو سلب توفیق میکنن و خیلی از چیزها دست انسان میره. گاهی مشکل برای انسان پیش میاد، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل النقم، نقمت ها بر انسان وارد میشه، بلاها بر انسان وارد میشه. و گاهی عرض کنم که دعا مستجاب نمیشه، دعا حبس میشه به تعبیر روایات، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. این هم نکته بعدی. اما نکته بعدی که ایشون فرمودن که برای ترک بعضی از گناهان مشکل هست، من اون روندی که برای یکی از اینها مثلا برای غیبت باید شما به غیبت اشاره کرد
درست
باید مورد عمل قرار بگیر رو عرض میکنم، این اختصاص به غیبت نداره. سایر گناهان رو هم میشه از همین مسیر ترک کرد یا این که انسان کمتر اونها رو انجام بده. اولین گامی که باید برداره انسان این که توجه به قبح اون کار بکنه، زشتی اون کار اگر برای انسان آشکار بشه نسبت به اون گناه انسان معصوم میشه. ما اون گناهانی که از قبحشون آگاهی داریم نسبت به اون گناهان معصومیم، یعنی احتمالش در ما به صفر رسیده. خیلی از گناهانی که همه انسانهای عادی نسبت به اون گناه 100% معصومن، فکرش هم نمیکنن تا چه برسه بخوان انجام بدن. چرا؟ چون میدونن که این کار چقدر زشته، اون زشتیش براشون روشن شد. اینکه ما راحت دست به گناه میزنیم برای اینی که قبح گناه برای اون آشکار نیست. برای معصوم که قبح گناه آشکار هست، گناه کردن، گناه کوچیکی که ما خیال میکنیم کوچیکیه، برای معصوم مثل پرت شدن از آسمان به زمین، مثل میمونی که انسان بخواد پرت بشه در یک دریای آتش، چقدر وحشت داره. معصوم وقتی که کنار گناه ایستاده یه چنان حالی داره، همون گونه که انسان از اون دریای آتش وحشت داره، معصوم هم از اون گناه وحشت داره. ولی ماها کار خیلی کوچیکی است، یه صحبت کردن که دیگه مشکلی نیست، انسان خیلی راحت میتونه دنبال دیگران صحبت بکنه.
درست.
اگه انسان به قبح گناه توجه داشته باشه، راه توجهش هم بهترین راهش همین مطالعه آیات و روایات است در زمینه اون. حالا مثلا در زمینه غیبت، خب غیبت مساوی است با خوردن گوشت برادر مرده. یه بار دیگه من خدمت دوستان عرض کردم این یعنی قبح و زشتی به توان چهار، یعنی چهار بار شما تنفر رو به توان برسانید میشه غیبت. چون انسان ذاتن از مردار بدش میاد، هر مرداری، ولی او که برای چاق باشه، همین که مردار شد انسان ازش تنفر داره. در بین مردارها مردار انسان از هر مرداری تنفر بیشتر ایجاد میکنه، وحشت بیشتر و از خودم که تنفر بیشتر ایجاد میکنه. و این انسان مرده برادر خود انسان باشه، این میشه به توان سه. در این حال در اطراف انسان غذاهای پاک و تمیز و لذیذ باشه، اونها رو رها بکنه بیاد بپردازه به خوردن این گوشت، این باز میشه به توان چهار. اگه انسان این توجه بکنه دیگه گرد غیبت نمیگرده، دیگه اصلا فکر غیبت رو نمیکنه. اگر بدونه که با این غیبت کردنش داره آبروی اون شخص رو میبره، و اگر بدونه که آبروی مؤمن اهمیتش از عرش الهی بالاتره، اگر بدونه که با این کارش عرش الهی رو به لرزه میاره، خب طبعا سراغ اون گناه نمیره. اگر بدونه که با غیبت عرض کنم که بدبینی ایجاد میشه، همه نسبت به هم بدبین میشن، اگه بنده بدونم شما غیبت منو میکنی، شما بدونید من غیبت شما رو میکنم، تو جامعه دیگه همه نسبت به هم بدبین میشن و یک حالت بسیار بدی بر جامعه حاکم میشه.
همینطور
چنانکه اعتماد و تعاون و همکاری تو جامعه از بین میره، دیگه تو اون جامعه کسی حاضر نیست، میگه همین بود که جز پشت سر من صحبت میشه، من بیام کمکش کنم. ایجاد کینه و عداوت، غیبت باعث میشه که در جامعه و در بین افراد کینه و عداوت ایجاد بشه، دشمنی ایجاد بشه و همواره به جان هم بیفته. دومین گامی که باید برداشت از بین بردن اسباب و انگیزه های غیبت. غیبت هم مثل بقیه امور یک علل و اسبابی داره.
درسته
که اگه انسان اون اسباب از بین برد، خود به خود دیگه سراغ غیبت نمیره. اسباب غیبت عبارتن از حسد، تکبر و غرور، بخل، کینه‌توزی، ثروت‌اندوزی، انحصارطلبی و چیزی از این قبیل. امام صادق علیه السلام فرمود 10 چیز سبب غیبت میشه. انسان اسباب رو بشناسه، سراغشون نره، دیگه غیبت نمیکنه. اون 10 چیزی که امام صادق علیه السلام اونها رو علل و اسباب غیبت برشمردن عبارتند از 1 آتش غضب رو خاموش کردن. عصبانی که میشه غیبت میکنه.
درست.
این غضب رو موقع غضب انسان باید سکوت کنه. بهترین کار اینه وقتی انسان عصبانی شد هیچ حرفی نزنه، هیچ اقدامی نکنه. حالش رو تغییر بده، اگه ایستاده بنشینه، اگر نشسته بلند شه، بره وضو بگیره، دوره کرد نماز بخونه. به هر حال وقتی که انسان غضبناک میشه برای خاموش کردن آتش غضب دست به غیبت میزنه. 2 کمک کردن به دیگران در سخن گفتن. طرف داره سخن میگه، ما هم برای کمکش کنیم، مرتکب غیبت میشیم. اگر میبینیم که نزدیک غیبت هست کمکش نکنیم، بلکه سخن رو عوض بکنیم، موضوع بحث عوض بکنیم که در دام غیبت نیفتیم. 3 تهمت زدن. گاهی انسان برای اینکه تهمتی به دیگری بزنه غیبتش میکنه، که البته تهمت خیلی خطرناکتر از غیبت.
بله.
4 تصدیق خبری که هنوز آشکار نشده. گاهی انسان خبری براش میاد، خبر رو تصدیق میکنه در حالی که هنوز آشکار نشده، و برای این تصدیق کردن خبر انسان مرتکب غیبت میشه.
درسته.
5 بدگمانی. گاهی علت غیبت بدگمانی است. 6 حسادت. قبلاً عرض کردم که از اسباب غیبت حسادت. خود انسان حسادت رو از بین ببره، نسبت دیگران حسادت نداشته باشه. 7 مسخره کردن دیگران. بسیار خطرناکه. در یکی از برنامه‌ها که ما عذاب‌های جهنمی‌ها رو بر حسب حدیث معراج می‌خوندیم،
بله،
پیامبر فرمود اینها کسانی هستن که دیگران مسخره می‌کردن که حالا دچار این عذاب سنگین شدن. 8 تعجب کردن. گاهی انسان از روی تعجب شروع می‌کنه غیبت کردن. خب اگه حرفی برای ما مهم هست، یعنی شگفت انگیزه، سکوت کنیم، بگیم باید بررسی کرد، دیگه غیبت نکنیم. 9 ملالت و افسردگی. گاهی انسان خسته میشه، ملول میشه و افسرده میشه، شروع میکنه به غیبت دیگران. و 10 خود رو برتر از دیگران دونستن، همون غرور و تکبری که قبلا اشاره کردن. اینها 10 سبب هست که امام صادق علیه السلام اینها رو به عنوان اسباب غیبت برشمردن. پس دومین گام این شد که انسان اسباب غیبت رو در خودش از بین ببره. 3 توجه به آثار و پیامدهای بسیار خطرناک غیبت. اگر انسان بدونه که برای غیبت کننده چه آثاری هست و برای شنونده غیبت، هرگز سراغ غیبت نمیره. امام صادق علیه السلام فرمود غیبت کننده اگر توبه کنه آخرین کسی است که به بهشت میره، و اگر توبه نکنه اولین کسی است که به جهنم میره. آدم مفت مفت اولین کسی باشه وارد جهنم بشه، این خیلی بده. پیامبر فرمود تا 40 نماز و روزش پذیرفته نمیشه مگر اینکه استغفار کنه و توبه کنه که خدا ببخشتش. آدم تو بی خود یک کاری بکنه، یک حرفی بزنه که بخواد 40 زحمتش هدر بره، چه وقت باید بخونه، هم باید نماز بخونه، هم باید روزه بگیره، ولی هیچ کدامش قبول نمیشه. بر حسب این روایت پیامبر فرمود تا 40 نماز و روزش قبول نمیشه.
بله.
امیر اون علیه السلام فرمود از غیبت بپرهیزید که غیبت ادام و کلاب اهل نار هست، خورش سگهای جهنمه. و غیبت باعث میشه که اعمال نیک غیبت کننده به حساب غیبت شونده بره، و اگر نداشت گناهان غیبت شونده به حساب او گذاشته میشه. وقت روز قیامت وارد میشه، میبینه که عرض کنم که اعمال گناهانی تو نامه عملش نوشته که اصلا فکرش هم نمیکرده. یه زن عفیف با حجاب مثلا فرض کنید که گناه خلاف عفت در نامه عملش نوشته، یه خدای من با حجاب بودم، من چنین بودم، من چنین میگم، بله شما چنین چنان بودی، ولی غیبت فلانی کردی، گناهان اونو به حساب شما نوشتن. انسان حج انجام داده، اعمال مهم انجام داده، میره اونجا میره چی تو نامه عملش نیست، میگه خدا اینا اشتباه آوردن نامه عمل رو، این نامه عمل من نیست. میگه نامه عمل خودتونه، اعمال نیک شما رو گذاشتیم به حساب کسانی که غیبتشون رو کردی.
درسته.
و اگر بدون انسان که ترک غیبت چقدر فایده داره، خب هرگز دیگه زبان به غیبت باز نمی کنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ترک الغیبه احب الی الله عز و جل من 10,000 رکعه تطوعا. ترک غیبت پیش خدا محبوب تر است از 10,000 رکعت نماز مستحب خوندن. یه دقیقه غیبت رو ترک بکنه، به خودش فشار بیاره، یک دقیقه غیبت نکنه و این پیش خداوند بهتر است از 10,000 رکعت نماز که انسان بخونه. بخواد 10,000 رکعت نماز بخونه و روزها و از کنم ماها باید زحمت بکشه تا بتونه کار بکنه. این هم یک مطلب. مطلب چهارم و در واقع گام چهارم که انسان باید برداره، کنترل زبان و عدم حضور در مجلسی که مهیای غیبته. انسان باید زبانش رو کنترل بکنه و اگه میدونی این مجلس آمادگی داره برای غیبت، وارد اون مجلس نشه و اصلا اول وارد اون مجلس نشه، خودش رو از اون مجلس حفظ کنه. و حالا اگه هم وارد شد، میبینی که یواش یواش مجلس داره به سمت غیبت میره، فورا یه موضوع علمی، یه سوال علمی، یه بحث عرض کنم که همه دوست دارن که وارد بحث بشن رو مطرح بکنه، مخصوصا بخواد سوال شرعی باشه، یک فرع فقهی رو مطرح بکنن، همه شروع میکنه اظهار نظر کردن، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه مستحبه، همه میشن مجتهد. مثلا یه فرع فقهی رو مطرح بکنه، سوال کنه، خود به خود جهت بده و تغییر بده اون جهتی که سمت غیبت میرفت رو. به هر حال کنترل زبان هم باز گام دیگری است که انسان باید از کنم که برداره. اینها اگر انسان به این چیزها توجه داشته باشه، مخصوصا به اون آثار غیبتی من اشاره کردم، آثار غیبت البته بیشتر از اون چه بود که من خدمت دوستان عرض کردم، از جمله از پیامبر نقل شده که من اخطاب مؤمنان فکأنما قتل نفسا متعمدا، یکی صفات غیبت مؤمنی رو انجام بده گویی که یک آدم بیگناه رو عمدن کشته، یعنی معادل کشتن یک انسان بیگناه است، چنان که در روایت داریم که غیبت مساوی است با خروج از ولایت الهی و دخول در ولایت شیطان. وقتی انسان غیبت میکنه از ولایت خدا، از تحت ولایت خدا خارج میشه و تحت ولایت شیطان قرار میگیره، وقت دیگه اختیارش میشه دست شیطان، چنانکه یکی از عوامل فشار قبر باز غیبته.
بله،
که پیامبر فرمود که عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب، عذاب قبر از سخنچینی و غیبت و دروغه و انسان مبغوض خدا واقع میشه الی آخر که بعضیش رو اشاره کردم. خب اگر این شکل انسان این گام هایی که عرض کردم رو برداره، توجه به قبح کار داشته باشه، عرض کنم که اون اسباب و انگیزه ها علل رو از بین ببره، توجه به آثار و پیامدهای این کار، این گناه داشته باشه، مخصوصا غیبت، بعد هم زبانش رو کنترل بکنه تو مجالسی که احتمال میده که غیبت دارن میکنن، حضور پیدا نکنه، اگر هم حضور پیدا کرد، حالا اگر هم نتونست جلوشون رو بگیره وقتی غیبت کرد، فوراً از اون غیبت شونده دفاع بکنه، بگه نه شما که شما میگید نیست، او فلان هست فلان هست فلان هست داره، فورا بحث عوض میشه، وقتی که درگیری میشه بین این و اون غیبت کننده، یعنی خود به خودی از غیبت خارج میشن. اینو تجربه کنن دوستان، توی مجلس وارد میشی دیگه کاری من دست ساخته نیست، غیبت شروع شده، دارن غیبت میکنن، فورا دفاع کنید از اون کسی که غیبت میشه، اون که شما دارید غیبت میکنید فلان هست داره فلان، و اینا دیگه شروع میکنن با این طرف بحث کردن، که حالا یعنی بس مسیرش عوض میشه، بجای اینکه بخواد غیبت بشه تو مسیرهای دیگه قرار میگیره. اینا گوشه هایی بود از راهکارهای ترک برخی گناهان، مخصوصا غیبت. البته نکات دیگه هم بود که من فکر میکنم این مقدار برای این پرسش کافی باشه.
بله، خیلی متشکرم استاد. سوال بعدی برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش هم پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سوال من این بود که امام زمان وقتی که میخواد ظهور بکنه 313 تا نیرو داد، این 313 تا نیرو آیا مربوط به یه زمان، مکان یا اشخاص مشخصی هستن؟ اگر که چنین هست، پس این که میگن دعا کنیم روی فرج آقا، این چجوری هست؟ بعد یا هر زمانی این افراد با این خصوصیات بس آماده بشن آقا ظهور میکنه؟ بعد سوال دیگه داشتم که این که میگن حضرت عیسی میاد به پشت سر آقا اقتدا میکنه، این چه جوری ممکن هست که اون پیامبر خدا صاحب کتاب هست بعد به حضرت مهدی اقتدا میکنه؟ ممنون میشم، خدا نگهدار.
با تشکر از شما، پاسختون رو بشنوید.
بعد چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که 313 نفر در واقع اون نیروهای رد اول و در واقع فرماندهان و اون ارکان حکومت حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف هستند، نه اینکه همه نیروهای حضرت 313 نفر باشن.
بله
حضرت اینها در واقع اون هسته اولیه و اون کسانی هستن که با اینها کارو شروع میکنه و بلافاصله هم نیروهای حضرت زیاد میشن. در روایت داریم که حضرت وقتی که خود مکه رو فتح میکنه بین 10 تا 12 تا 15 هزار نیرو داره، این نیروها به هزاران میرسه.
بله.
و همینطور تا بیاد به سمت عراق تعداد نیروها زیاد میشه. بنابراین کسی تصور نکنه که تمام نیروهای امام زمان علیه السلام همین 313 نفره.
درست.
نکته دوم این که فرمودن که خب اگه مشخص هست که از کجا هستن، زمانشون مکانشون مشخص هست، دیگه دعا کردن نداره. چرا؟ دعا ارتباطی به این نداره، حالا از هر مکانی که باشن، از هر زمانی که، از هر جایی که باشن. بله در روایات گفته شده که اینها 313 نفر از کجاها هستن که قریب به اتفاقشون هم از ایران هستن، شهرهای ایران، البته از عراق و سوریه و حتی مکه و مدینه هم به ندرت مثلا دوتا ستا یکی دوتا هست، ولی اکثر قریب به اتفاق این نیروها هم از ایران هستن بر حسب روایاتی که ما داریم. که حالا دوستان اگه خواستن اون جزئیات این روایات رو بخونن که دقیقا مثلا چند نفر از قم، چند نفر از خراسان هن، دقیقا اینها اومده.
بله.
اگه خواستن اینها رو بخونن به کتاب منتخب و تواریخ صفحه 1119 مراجعه بکنن که اونجا اعدادشون اومده. البته تو کتاب اهل سنت هم اومده، مثلا در الزام الناسبه که از متون اهل سنت هست اونجا هم این روایت اومده. در کتاب منتخب الاثر و کمال الدین اصل این که اینها از مناطق مختلف هستند و اینها هم اومده، اما خب اعدادشون تو همون کتاب اول چرس کردن مشخص. به هر حال مشخصه که اینها از کجاها هستند و چجوری هستند، ولی این که حالا مشخص بودن معناش این نیست که دعا نکنند. در واقع اینجوری نیست که عرض کنم که مشخص بودن تعداد یا حتی حاضر بودن تعداد علت تامه باشه. علت تامه اراده خداست.
بله.
و اراده خداوند متعال هم که حکیم هست، حکیمانه هست، اسبابی داره، از جمله اون اسباب خود دعاست. در یکی از نامه‌هایی که امام زمان علیه السلام به مرحوم شیخ مفید نوشته، دو تا از توقیات امام زمان علیه السلام به مرحوم شیخ مفید موجود هست. من بخشهایی از یکی از این نامه‌ها رو میخونم. در فراز دوم این نامه، در نامه اول نیست نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الی آخر که خطاب به شیخ مفید رحمت الله علیه است، میفرماید ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند اونها موفق به طاعت خودش بکنه، اگر اینها الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اگر اینها از کنم که اجتماع داشتن، تفرقه نداشتن و دلهاشون یک جا جمع بود و توجه داشت به ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و اهل وفا بودن بر اون عهدی که نسبت به حضرت داشتن، اگر اینها دلهاشون یک پاچه و مجتمع نسبت به اون عهدی که نسبت به امام زمان علیه السلام داشتن اجتماع داشت و وفا داشت، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، این لقاء ما و این توفیق و یمن و مبارکی ملاقات ما از اونها عقب نمی افتاد، به تأخیر نمی افتاد.
بله.
تأخیر ملاقات حضرت که برکتیست، یمنیست، مبارک هست، به خاطر اختلاف دلها و به خاطر مشکلاتیست که در ما وجود داره. فرمود ولا تعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا على حق المعرفه و صدقها منهم بنا، اگر اینها معرفتشون، تعهدشون، وفا به این تعهدشون، اجتماع دلهاشون محقق بود، اون وقت ولا تعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، اون وقت سعادت سریع میامد سراغشون، سعادت مشاهده امام زمان علیه السلام با سرعت میامد سراغشون و اونا حضرت رو مشاهده میکردن و ملاقات میکردن.
بله.
بعد فرمود که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم، عرض کنم که ما رو از اونها جدا نکرده محبوس نشده اند از ملاقات ما و از دیدن ما، مگر به خاطر اون کارهایی که از اونها به ما میرسه، کارهایی که ما دوست نداریم انجام بدن و اونها انجام میدن. توی این یک جمله کوتاه که عرض کردم چند نکته هست. نکته اول این که همه اعمال ما به حضرت میرسه، و نکته دوم این که بعضی از این اعمال حضرت رو ناراحت میکنه و دل حضرت به درد میاره، و نکته سوم که همین اعمال بد ما باعث میشه که ما محبوس بشیم از دیدن حضرت، محروم بشیم از ملاقات حضرت. پس اعمال ما در واقع خودش از علل ظهور حضرت هست. دعای ما همی که از اعمال ماست. اعمال بدمون باعث تأخیر میشه، اعمال خوبمون باعث تعجیل میشه. این گوشای از نامه بود که البته نامه مفصل هست، من کمیشو خوندم. تصور میکنم این نامه ها رو من از کنم که احتجاج مرحوم طبرسی یادداشت کرده باشم. به هر حال دعا خودش که از علل و عوامل و اسبابی است که تعجیل در ظهور حضرت رو باعث میشه، چنان که گناهان ما باعث تأخیر میشه. یه جمله خیلی کوتاه مرحوم خواجه نصیر در تجدید الاعتقاد داره که جمله بسیار جالبه، چون اونجا بحث لطفی که از علل و یکی از برهانهای امامت رو مطرح میکنن.
بله.
که خداوند لطفش نسبت به بندگانش بی حد هست، هر لطفی رو نسبت به بنده ها انجام میده و امامت لطف است، در نتیجه خداوند حتما امام رو منصوب خواهد کرد. برهانی که مرحوم خواجه نصیر در تجدید اونجا ذکر کرده. بعد یه اشکالی که دیگران مطرح کردن اینه که خب اون چی که شما معتقدید که لطفی که امام باشه در غیبت به سر میبره و متصرف در امور نیست، آنچه که لطف است تصرف در امور و حضور امام در بین مردم هست.
دوست.
که اتفاق نیفتاده. اون چه هم که اتفاق افتاده لطف نیست که امامی که پشت پرده غیبت باشه. بعدشون یه جواب خیلی کوتاه و بسیار پرمعنایی میده، فرماید که وجوده و لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام زمان علیه السلام خودش یک لطفه.
بله.
متصرف بودنش در امور، حضورش در جامعه هم لطف دیگری است.
درسته.
علت محرومیت از این لطف دوم ما خودمونیم.
بله.
عدمه منا یه واقعیت است که علت غیبت امام زمان علیه السلام ماها هستیم، یعنی جامعه بشری است. اگر مردم زمان خود حضرت خوب بودن و قدر ائمه رو میدونستن، ائمه رو در جوانی به شهادت نمیرسوندن، خب غیبت معنا نداشت. ولی دوستان نگاه کنن ببینن که امام جواد در 25 سالگی به شهادت رسید، پسرشون امام هادی در 42 سالگی به شهادت رسید، پدر امام زمان علیه السلام امام عسکری در 28 سالگی به شهادت رسید. در عنفوان جوانی اینها رو جامعه به شهادتشون رسوندن. حالا امام زمان علیه السلام ظهور میکرد همین، بعدش هم هرگز جامعه اون شرایط لازم رو برای پذیرش این بقیت الله و حجت الهی پیدا نشدن. به هر حال تأثیر داره و نمیشه گفت که تأثیر نداره. این هم یک نکته.
بله.
نکته بعد این که تصور شده که حضور این 313 نفر یا برخی دیگه از علل و علائم ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، تصور شده که اینها علت تامه ظهوره، در حالی که اینجوری نیست. همونطور که اشاره کردم علت تامه خود اراده ذات باری تعالی است، که حالا خداوند هر موقعی که صلاح بدونن اذن خروج و ظهور خواهند داد. اینها از علل در واقع ناقصه و شرط لازم هستند، نه شرط لازم و کافی. بنابراین برای ظهور حضرت این اتفاق میفته که این 313 نفر از تمام اقطار عالم جمع میشند، و حالا اونم باز بحث دیگری است که چطور جمع میشن و اینا کیا هستن، کسانی هستن قبلا به شهادت رسیدن یا همه از همون زمان خودشون هستن. اینا همه درست اتفاق میفته، اما کسی ادعا نکرده که جمع 313 نفر علت تامه ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد بود.
درسته.
این هم یک نکته که دوستان اینا داشته باشن. پس اینجوری نیست که کسی گفته باشه که به محضی که مثل اینکه مثلا امام زمان علیه السلام تنها مشکلش این باشه که یاورش کمه و هنوز به 313 نفر نرسیدن، منتظریم که اینا یواش یواش تو دنیا به دنیا بیان، مثلا بعضیشون مال نسل‌های آینده هستن.
بله.
ما منتظریم که اون عصر بیاد و اون یاوران حضرت متولد بشن و بعد تکمیل بشن تا حضرت ظهور کنند. نه، این درست نیست. این نکته دقیقی است که دوستان نداشته باشه.
بله.
اما آخرین سوالی که ایشون فرمودن که چطور ممکنه که پیامبری که حالا ایشون فرمودن صاحب کتاب، که البته صاحب کتاب بودن، که پیامبران غیر اول العزم هم صاحب کتاب بودند.
درست.
اما پیامبر اولوالعزم هم هست حضرت عیسی، چون سوال کردن چطور ممکنه پیامبر اولوالعزمی همچون حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام بخواد به حضرت حجت سلام الله علیه اقتدا بکند و در واقع پیرو به امام زمان باشه؟ پاسخش اینه که دوران حضرت عیسی او امام و رهبر جامعه بوده و هر کس قبل یا همزمان با او اگر بنا بود حرکتی بکنه باید پیرو به حضرت عیسی میشد.
بله.
بعد که شریعت حضرت عیسی نسخ شد با ظهور اسلام، از اون به بعد دیگه امام پیامبر اسلام هست. همه پیامبران دیگه هم اگر زنده بودن باید از پیامبر اسلام مطابقت می‌کردن. بعد از پیامبر اسلام هم امام جانشین او امیرالمؤمنین علیه السلام هست. هر کسی بخواد در عالم کاری انجام بده، هر حرکتی بخواد در عالم انجام بشه، مقتداش امیرالمؤمنینه. در زمان ما این در این عصر و در عصری که آخرین بقیت الله و آخرین حجت خدا ظاهر میشه و آخرین حلقه پیروزی حق در جهان آشکار میشه، امام زمان علیه السلام امامه.
بله.
هر مؤثری هم از فرشته و غیر فرشته باید دنبال او حرکت بکنن. فرشتگان هم باید تابع او باشن. شبه قدر هم که فرشتگان نازل میشن بر او نازل میشن، چون او خلیفه خدا بر روی زمین هست. هم آسمانیان هم زمینیان اگر بخواهند در مسیر حق حرکت کنند باید پشت سر اون حجت خدا در عصر خودش باشن که امام زمان علیه السلام باشه. اینم نکته دقیقی است. دوستان نهایت حتما خواهند فرمود که او در واقع خلیفه خدا بر روی زمین هست. او الان واسطه فیض الهی است.
درست.
برای همه مخلوقات، نه فقط انسان، تنها جن و انس و همه موجودات، به یمنهی رزق الورا، یعنی به مبارکی وجود امام زمان غیر او همه روزی میخورن، همه موجودات. الورا یعنی ماورای امام زمان، همه مخلوقات به برکت وجود او روزی میخورن و به وجودهی سبت بتر ارض و سما، به وجود امام زمان علیه السلام آسمان و زمین برپاست. اگر کسی بخواد در مسیر حق حرکتی بکنه، چه در آسمان چه در زمین، باید پیرو و دنبال رو امام زمان علیه السلام باشه. و به همین دلیل هم در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، این روایات رو فراوان هم هست، در روایات نقل شده از قول پیامبر که فرمود که حضرت عیسی به زمین می آیند و حاضر می شوند و به امام زمان علیه السلام اقتدا می کنند و مسیحیان عالم رو دعوت به پیروی از امام زمان علیه السلام می کنند و اونها هم اکثرا و غالبا اطاعت می کنند و از حضرت پیروی خواهند کرد.
بله، خیلی سپاسگزارم استاد، در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من یه سوالی از جناب آقای محمدی داشتم. حضرت جبرائیل علیه السلام پیامی که از جانب خدای باری تعالی به پیامبران و به خصوص به پیامبر اعظم صلوات الله سلام علیه میرسون، نحوه دریافت پیام از جانب خدای متعال چجوری دریافت میکرد و ارسال میکرد به پیامبران؟ متشکرم از برنامه خوبتون.
خدا نگهدارتون.
بله، ممنون از شما برادر گرامی. جناب استاد سوال مهمی رو مطرح فرمودن، ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
عرض کنم که چند نکته رو دوستان باید نداشته باشن. نکته اول این که حقیقت اینه که اون حقیقت وحی بر ما آشکار نیست. کسی میتونه از حقیقت وحی خبر بده که در جایگاه دریافت وحی قرار گرفته باشه.
درسته.
از طرفی هم وحی و ادراکاتی که به این شکل وجود داره، اینها از جنس علم حصولی نیست. حالا اگر هم انسان خودش در اون جایگاه قرار گرفت و خودش وحی رو درک کرد، بتونه اون حقیقت وحی رو به دیگران منتقل بکنه.
بله.
بنابراین نه تنها کیفیت دریافت وحی از طرف جبرئیل از خداوند متعال برای ما روشن نیست، که حتی کیفیت دریافت وحی توسط پیامبر از جبرئیل هم برای ما روشن نیست. چون عرض کردم که کسی میتونه این موضوع رو بفهمه و درک بکنه که خودش اون جایگاه باشه، ولی برای ما چون علم حصولی نیست که به ما تعلیم بدن، بگم بشین سر کلاس من شما درس بدم که حقیقت وحی چطور از خداوند متعال به جبرئیل منتقل میشه، از جبرئیل به پیامبر منتقل میشه.
درسته.
علم حصولی نیست که قابل تعلیم و تعلم باشه. فقط خود انسان باید در متن واقع باشه، از طریق شهود این مطلب رو درک بکنه. و چون ماها در اون جایگاه نیستیم، نه به علم حصولی نه به علم حضوری نمیتونیم درک بکنیم که حقیقتش چیه. اما اون چی که میدونیم اینه که از نوع این دریافت‌های معمولی که ما داریم نیست، حالا چه دریافت حضوری ما باشه چه دریافت حصولی ما باشه، یعنی از جنس این دریافت‌ها نیست. دلیلش هم اینه که این دریافت‌ها هر چی که باشه ویژگی‌هایی داره، از جمله از خونم محدودیتش، از جمله این که مقدمات بسیار پیچیده داره، از جمله این که اشتباه درش رخ میده، حتی در اون علم حضوری هم که اشتباه بردار نیست ولی در انتقالش اشتباه رخ میده، در حالی که در وحی این اتفاق اصلا نمیفته. از جمله این که این دریافتایی که ما داریم همگانی است، همه میتونن داشته باشن، چه حصولی چه حضوری، هر دوش رو، در حالی که وحی اینجوری نیست. جز پیامبر هیچ کس قادر نیست که اون حقایق وحیانی رو درک بکنه. به هر حال اون چی که میدونیم اینه که ماهیت ادراکات وحیانی با ماهیت ادراکات ما، چه حصولیش چه حضوریش، کاملا متفاوت. اما اینکه حالا کم و کیفش چیه، واقعی اینه که خبر نداریم. دستیجم بنده خبر ندارم و فکر میکنم کسی دیگه هم خبر نداشته باشه.
بله.
این نکته اول. نکته دوم این که عرض کنم که جنس فرشته مثل حضرت جبرئیل علیه السلام در واقع اون راستای وجودیش همون دریافت وحیه. به عبارت دیگه نحوه وجودی فرشتگان الهی در راستای مأموریت خودشون هست.
درسته.
خلق شدن برای همون مأموریت و سنخ وجودیشون در همون راستاست. و به همین دلیل هم سنخ وجودی جبرئیل اگر با میکائیل تفاوت داره که داره، تفاوتش در همون راستای مأموریتشونه. او که مأمور ارزاق هست یه سنخ وجودی داره، جبرئیلش مأمور دریافت وحیه سنخ وجودی دیگه داره. اما اون چی که مسلم اینه که همه فرشتگان ماهیتشون و ماهیت وجودیشون، حقیقت وجودشون در راستای مأموریت‌های خودشون هست و به همین دلیل هم حزم و حل در اراده ذات باری تعالی هستن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، فرشتگان الهی اینجوری هستن. نکته بعدی این که عرض کنم که به پیامبر به دو شکل قرآن وحی می شد. یکی به شکل وحی مستقیم بود که اون حالاتی که روایت از امام صادق علیه السلام هست، از حضرت سوال کردن که چه زمانی بود که پیامبر حالت قشبگونه بهش دست می داد، عرق بر پیشانش می نشست، عرض کنم گاهی یک رو مرکب سوار بود، اون مرکب احساس سنگینی می کرد و شکم مرکب به زمین کشیده می شد، رنگ پیامبر تغییر می‌کرد. اما فرمود زمانی که واسطه‌ای در دریافت وحی نبود، ذات باری تعالی مستقیما با پیامبر سخن می‌گفت. از خود پیامبر هم سوال کردن راجع به نوع وحی، فرمایشات داره پیامبر که من دیگه وارد اون بحث نمی‌شم. به هر حال امام صادق فرمود اون زمان بود که پیامبر این حالات رو داشت، وگرنه زمانی که جبرئیل و پیامبر نازل می‌شد، مانند یک عبد مؤدب می‌آمد خدمت پیامبر می‌نشست، بعد از اینکه اجازه می‌گرفت و با اجازه وارد می‌شد، می نشست و ابلاغ وحی می کرد و اون پیام رو می رسوند و بعد هم می رفت. اینجوری نبود که در اون حالت پیامبر بخواد حالش عوض بشه و عرض کنم که اون حالاتی که در روایات وارد شده مال همون وحی مستقیمه، نه غیر مستقیم که جبرئیل دریافت می کرد. جبرئیل هم گاهی متمثل می شد به شکل برخی از اصحاب، اون دهیه کلبی که یکی از اصحاب پیامبر بود و چهره بسیار زیبایی هم داشت، یعنی زیباترین چهرهش هر مدینه بود، جبرئیل تو این قالب تو این شکل تمثل پیدا می‌کرد بر پیامبر نازل می‌شد و گاهی اصحاب هم می‌دیدندش، منتها خیال می‌کردن که پیامبر داره با دهیه صحبت می‌کنه.
بله.
و گاهی حسن علیه السلام می‌آمدن ازش هدیه می‌خواستن و جبرئیل هم از هدایای بهش بهشون می‌داد. به هر حال به این شکل بر پیامبر غالبا اینجوری بود، گاهی هم به همون چهره واقعیش، به اون چهره اصلیش بر پیامبر ظاهر می‌شد، ولی به هر حال اینجوری نبود که بخواد حال پیامبر تغییر بکنه و عوض بشه. این هم نکته دیگری که بنابراین اینجوری نیست که حالا بگیم که وقتی جبرئیل میومد خدمت پیامبر، پیامبر بخواد دستاشو گم بکنه یا بخواد حالتی به او دست بده. البته انواع دیگری از وحی هست که من گوشایش رو خدمت دوستان عرض کردم. خلاصه ارزم اینه که اگر ایشون نظرشون اینه که ما اون کم و کیف چگونگی دریافت وحی توسط جبرئیل از خدا رو بدونیم که قابل دسترسی نیست، حتی کم و کیف ارتباط جبرئیل با پیامبر هم قابل دسترسی نیست، مگر همون روایتی که من عرض کردم که از این روایت چند مورد دیگه هم هست. جز همین روایات ما راه دیگه برای فهم حتی کیفیت ارتباط جبرئیل با پیامبر هم نداریم، تا چه برسه بخوایم کیفیت ارتباط پیامبر مستقیما با خداوند متعال رو داشته باشیم.
بله.
اما اگه منظورش اینه که حقیقت وحی به چه شکلی بوده، اینو میشه پاسخ داد که وحی ما معتقدیم که به همین شکلی که الان در قرآن هست بدون کم و کاست با همین الفاظ از طرف ذات باری تعالی ایجاد شده، چون خداوند متعال در واقع فعلش همون کن هست، همون اراده هست. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، همون کن فعل خداوند متعال هست. خداوند وحی رو هم ایجاد میکنه با همین الفاظش، با همین ترکیبی که الان در قرآن هست، و جبرئیل هم این الفاظ رو و حتی با قرائتش خدمت پیامبر تقدیم کرده و پیامبر هم این اونها رو بر مردم خونده، کتاب وحی نوشتن، مسلمان ها حفظ کردن و سینه به سینه گشته و دست به دست امروز به دست ما رسیده. این این همون چیزیست که بر پیامبر نازل شده.
بله، خیلی ممنونم استاد از پاسخهایی که به سوالات ارائه فرمودید و همینطور از حضورتون تو این برنامه. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه شنونده برنامه های رادیو معارف به خصوص برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی بودید تشکر میکنم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 مثل همیشه آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، خدایا رو نگهداره همه شما.
آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیرهن را در کاروان بیابی.